بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا من مقدمه عرض کنم که مباحثی که ما اینجا طرح می‌کنیم گرچه در مقدمات نکاح آمده است، اما بارها عرض شده که به شکلی می‌شود این مجموعه مباحث را از نکاح مستقل دید و به عنوان روابط جنسی بین افراد و قواعد و ضوابط و اصول اون مورد بحث مستقل قرار بگیرد. این منظری است که ما دنبال میکنیم و فقها این مبحث را به عنوان مسائلی در مقدمات نکاح بیان کردند. در عروه و کتب سابق و متأخر از کتب فقها این مباحث در مقدمات نکاح مطرح شده. حالا این اهمیتی ندارد که ما اون رو یک باب مستقل قرار بدیم یا قرار ندهیم، ولی این اهمیت داره که مجموعه مسائل مربوط به روابط جنسی بین افراد در کنار هم با نظم و نسق درستی قرار بگیره و تنظیم بشه. این ضرورت داره. پس دو نکته اینجا مطرح هست. یکی این که مجموعه مباحث مربوط به روابط جنسی بین افراد، روابطی که جنبه جنسی داره، اینها قواعد، اصول و احکامی دارد و نیازمند به نظم و نسق و ترتیب دقیق و درست و جامعیت نسبت به پرسش هایی که در این زمینه است دارد. این کار باید انجام بشه، یعنی این مجموعه مباحث مربوط به روابط جنسی باید از یک نظم درستی برخوردار بشه و این الان نیست، هم پراکنده است، هم با یه نگاه خیلی گذرا در مقدمات نکاح به اون توجه میشه. گاهی هم به مناسبت سطر در باب صلات بعضی از این مباحث مورد توجه قرار میگیره، در حالی که این منظومه باید شکل بگیره. امر دوم اینه که حالا این از کتاب نکاح مستقل شود یا نشود، این قرار داده به اعتبار خیلی اهمیتی نداره. ما به احتمال قوی مجموعه رو در یک کتاب مستقلی و بحث مستقلی قرار بدیم. این دومی خیلی اهمیت نداره که حالا چجوری تدویبش بکنید در ضمن نکاح و مقدمات نکاح آورده بشه. مجموعه روابط جنسی و احکام اون در ابتدای نکاح بررسی بشه با یک نظم و نسق حساب شده و بعد هم وارد بحث نکاح بشود، این مانعی نداره، ولی می شودم این را مستقل دید. اون چه که مورد تأکید است این است که کلیت مباحث روابط جنسی با یک نظام مشخصی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد و به گمان ما با توجه به ابعاد و زوایای مسئله و توسعه و عمقی که دارد و بیش از این باید پیدا کند، ظرفیت این داره که به عنوان یک کتاب مستقل دیده بشه و بعد به دنبال اون وقت نکاح قرار بگیره. در این حال اینکه اینا را به شکل مباحث مقدماتی در نکاح متعرض شویم مانعی هم نداره. این یه نکته. و بر اساس همین قبلا گفته ایم که ما این مباحث را از عروه و یا تحریر و کتبی از این قبیل که انتخاب میکنیم، چون نظم و نسقی در این کتاب ها نداره پراکنده است. یعنی شروع مباحث ما در باب نکاح در این دفتر اول ما مسئله 31 بوده، مسئله 31 کتاب نکاح در عروه، این شروع بحث ما بوده، مسئله 31. چرا؟ برای اینکه حتی در مقدمات نکاح این مباحث یک انتظامی نداشته، ما یه نظمی در ذهنمون بوده، بر اساس اون مسئله 31 رو مسئله اول قرار دادیم. این نظمی هم که ما داریم تا به حال بر اساس اون پیش میریم، معلوم نیست این نظم نهایی باشه. وقت تغییر و تحریر ممکنه نظم بهتر و دقیقتری هم پیدا بکنه. یا اون مسئله که ما الان داریم بهش میپردازیم، مسئله 27 قربه بوده در نکاح. تازه این دوتا قاعدهی که بهش پرداخته شده در این مقدمات نکاح، هیچ کدامش مسئله مستقل نداره، در حالی که ملاحظه کردید این دوتا قاعده کلیدی در روابط جنسی بین افراده. ما مسئله 27 رو به عنوان یجوز النظر الی نساء اهل الذمه در ادامه یک نظمی که بهش داده بودیم بهش پرداختیم، ولی به مناسبتی که ایشون معدد تلد داده و ریبه را آورده بود و چند جا همین تکرار شده و دو قاعده بسیار مهمه، به این مناسبت رفتیم وارد این دو قاعده شدیم و بعدها باز برمیگردیم به همون مبحث استثناءات حرمت نظر. نظمی که داده بودیم با قطع نظر از این دو قاعده عامه این بود که نظر به اجنبی و اجنبیه چه حکمی دارد، و بعد استثناءات از حرمت نظر به اجنبیه رو داشتیم بررسی میکردیم که یکیش هم رسید به ذمیه، و بعد دیدیم دو قاعده استطرادن مطرح شده، ما به طور مفصل به اون پرداختیم. پس یادآوری میکنم که مباحثی که الان داره طرح میشود، انتخاب بعضی از مسائل متفرقه است که در عروه یا در تحریر آمده، اونم در مقدمات نکاح، در حالی که دو تا کار باید انجام بشه که یکیش بسیار ضروری است. کار اول اینه که قبل از اینکه به نکاح بپردازیم، که نکاح یه رابطه ویژه است که در اثر عقد پیدا می شود، قبل از اون روابط جنسی بین افراد باید بررسی بشه. افراد و آحاد بشری و انسانی یکی از روابط که بین اونها متصور است روابط جنسی است. این یک نظم و نسقی باید پیدا بکنه، صدر و ساقی پیدا بکنه، و البته این ظرفیت این داره که به طور مستقل هم یک بابی در فقه بشه و مع الاسف الان پراکنده است، پراکنده است در مقدمات نکاح. گاهی هم اینجا و اونجای فقه احیانا بهش پرداخته میشه و بعضی از و کثیری از مسائل هم هست که یا به اون پرداخته نشده یا اگر هم پرداخته شده بی انتظامه، مثل همین دو قاعده یا عامه حرمت نظر با تلذذ یا با ریبه. این جهت گریز که ما داشتیم، گفتیم که حالا یه یادآوری بکنیم خدمت برخی از دوستانی که شاید قبلا نبودن. نکته دیگرم که در مقدمات وقتی که بحث رو شروع کردیم اشاره کردیم، منابع عمده‌ای بوده که اینجا ما بهش مراجعه میکردیم، این هم چیز مهمی نیست. در این حال من منابع مهمی که در باب کتاب نکاح به اون میشود مراجعه کرد، حالا بعضی خود من هم کمتر مراجعه میکنم، بعضی بیشتر اشاره میکنم. این منابع هم از قدما، اونایی که حالا من در دسترسم بوده است و قابل احیانا گاهی مراجعه است، ریاض هست، جلد 10 کشف اللثام فاضل هست، فاضل هندی است، جلد 7. اینا از کتب اقدمه، اما اونچه که در دوره‌های معاصر بیشتر مطرح هست، کتاب نکاح جواهر هست جلد 29، کتاب نکاح مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست جلد 20 در این مجموعه آثاری که مجموعه الفکر چاپ کرده، و حدائق هست جلد 23، کتاب نکاح مرحوم حائری مؤسس هست که یک چاپ قدیم داره، به زودی انشاءالله مجموعش رو چاپ خواهیم کرد، مستحضری در ذیل این گرامی داشته 100 سالگشت تأسیس حوزه جدید قم، یک کاری انجام شد مربوط به حاشیه شیخ عبدالکریم، و مجموع آثار ایشان که الان معدود است اما بسیار زی قیمته و تقریرات هایی که از درس هایشون بوده جمع شده، 20 چند جلد میشه که مجموعش آماده شده، انشالله هر وقت اون کنگره برگزار بشه چاپ خواهد شد. و یکی از چیزها از ایشون کتاب نکاحه که چیز دقیقی هم هست، مستمسک مرحوم آقای حکیم هست و همینطور نکاح مربوط به از آقای خویی در ضمن این مجموعه آثار ایشان. و جامع المدارک که مرحوم آقای خونساری جلد 4، مهذب الاحکام مرحوم سبزواری جلد 24، و از معاصرین هم انوار الفقهای حضرت آقای مکارم و مجموعه تقریرات های درس های آقای زنجانی که به شکل فارسی تقریر شده و رسمی شد، چاپ نشده باشه ولی ظاهرا در اختیار احتمالا نرم افزار و ناشن باشه دیگه، تو اینترنت ظاهرا بشه پیدا کرد دیگه. این حالا عمده چیز هاست که این چند تای اخیر طبعا بیشتر محل مراجعه است. خب این دو نکته در مقدمه، بعضی دوستان سوال کرده بودن، گفتیم عرض بکنیم. مراجعه بفرمایید در مقدمات بحث ما، اینجا من نوشته هاشو اینجا دارم، در مقدمات بحثی که مطرح شده مفصل این مباحث مطرح شده، ارتباط این مباحث با حوزه های علوم انسانی جدید، بحث خانواده، بحث روابط بین انسان ها، روابط جنسی در علوم مختلف بحث شده که این ربط داره. من اینایی که اینجا نوشتم این 14-15 تاست: جامعه شناسی خانواده، روانشناسی خانواده، اقتصاد خانواده، مدیریت خانواده، اینا در 4-5 رشته از علوم انسانی است که مقوله خانواده یک بخشی از اونهاست. در بعضی از رشته ها در حد استقلال هم رسیده و این مباحث اونجا مطرح است: سیاست و خانواده، فلسفه خانواده، حقوق خانواده، تعلیم و تربیت، ارتباطات و امثال اینها. اینا مفصل بحث شده. در اون مقدمات یک بحث نسبتاً مفصلی راجع به فمینیسم بحث شده، مفصل اینجا داره گرایش های فمینیستی و اینکه این مباحث در واقع یک نظام فکری در روابط جنسی ارائه میکنه و این در برابر فمینیزمه. حالا فمینیزم هم گرایش های متعددی داره که اونجا مطرح شده. و بعدم نظم کلی این باب که باید مستقل بشه اونجا مطرح شده که انواع ارتباطاتی که میان افراد از جنس انسانی از منظر جنسی متصوره اینجا باز نظامی پیدا کرده و ما هم بر اساس اون تقریبا جلو میریم و مراجعمون به عروه و کتب فقهی بر اساس اون نظم در اونجا مسائل پراکنده انتخاب میکنیم، میچینیم اینا رو تو اون قالب و چارچوبی که طراحی شده. اینا رو در مقدمات عرض کردیم، گرچه همه اونها باز هم قابل تفصیله. بسیار خوب، عرض شد که دلیل دهم در قاعده ریبه و حرمت نظر و ما یشابه نظر از باب ریبه، روایت محمد بن سنان بود که ابتدا بحث سندی اون مطرح شد و بعد هم در دلالت اون نکاتی تقدیم شد و نهایتاً به اون رسیدیم که اگر بخواهیم تحفظ بر همه این ظهورات ابتدایی که در حدیث شریف هست داشته باشیم میسر نیست و با یک ارتکاز قطعی ما برخورد میکنیم و اون نمیگذاره که همه اینها رو حفظ کنیم. بنابراین باید یک راه حلی پیدا کرد که عرض شود که راه حلها را 3-4 تا بود عرض کردیم. حدیث می‌فرمود که لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل. حالا بعد از گذر از اون احتمالاتی که مطرح کردیم برای تبیین روایت و حل اون معضل معارضه این ظهورات و جمع ظهورات با اون ارتکاز به ترتیبی که دیروز عرض کردیم، شاید بتوان گفت که اون چه که عرفی تر است در مقام فهم روایت همون تهییج شعنی است، شعنیت تهییجه و با مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات لبی که ما داریم می شود گفت که اون این راه حل، راه حل مقبول تری است. وقتی که می فرماد که حر من نظر به شعور نساء، تعلیل میکند لما فیه من تهییج الرجال، همین که ما میدانیم که این دائمی نیست، بالاخره اوضاع و احوال شرایط شخصی و فردی خیلی متفاوته. این یک قرینه لبیه چسبیده به ذهنه. کسی که این رو ببینه میگه این در واقع داره تهییج شعنی و نوعی رو بیان میکنه، چون در این نگاه علل اصول قوه و ظرفیت و استعداد و شأنیت این است که هیجانات شهوانی برانگیزه، از این جهت این تحریم شده. حالا اگر حکمت بگید، ما حکمت را اینجور نیست که بیخاصیت مطلق بدانیم. اگر هم علت بگیرید که مانعی هم نداره، ظهور علیت با این قید کاملا قابل جمعه، بنابراین شاد اولا در میان این وجوهی که متصوره این است که بگوییم مقصود از ما فیه من تهییج رجال و تهییج در این جمله تعلیل عبارت است از ظرفیت و استعداد و شأنیت و قابلیت این که هیجان شهوانی ایجاد بکنه. حالا دور یا نزدیک این ظرفیت در این نگاه وجود داره، از این جهت خداوند این نظر را تحریم کرده.
علت بگیریم بعد این شعنی باشه، اونده که یک چیز داره که برون منتعی نمیشه، با علت باید بگیم داخله، بعد شعنی گرفتیم اون یقین داره که حالت ایجاد میشه، بعد اینکه مختلفش این فعل هست این یقین داره که مانه.
اگر با این وضع اگر میداند که این عمل شأنیت تهییج هم نداره، حتی شأنیت و شأنیت نوعیه شأنیت هم نداره، دیگه از مدلول روایت خارجه، ممکنه جای دیگه دلیلی داشته باشه.
این شأنیت داره، مانعی داره که
الان میدونیم
تو
اون بکنه. نه مانع دیگه فرق نمیکنه.
آره
اینجا اونی که علته همون صرف شأنیته، شأنیت و قابلیت تهییج که داره این میشه مسبب این تعلیل. حالا دو سه نکته اینجا هست که عرض میکنم.
اگه علت باشه ما هر تهییجی هر باید حرام باشه،
هر چه که بله، هر چه که شعنی بله بله همینه، هر چه که شعنیت تهییج شعوانی داره اون میاد تو این تعلیل و التزام به اینم چیز بعیدی نیست. شاید خوف وقوع در حرام هم یکی از مصادیق مهمش همین باشه. حالا اینو عرض میکنم. خب اگر ما این رو بپذیریم که شاید عرفی تر باشه، عرض شود که بگوییم که لما فیه من تهییج الرجال یعنی کل ما فیه شأنیت و استعداد تهییج شهوانی اون حرامه. حرف ارتباطی که میان افراد برقرار میشه، اگر از نظر عرفی و نوعی شأنیت و استعداد تهییج شهوانی داره، این حرامه. بالفعل هم لازم نیست، همین که شأنیت تهییج داره از نظر قالب و نوع حرامه. بنابراین این احتمال اون وقت یه قاعده این شکلی پیدا میشه. این قاعده را الان نسبتش با ریبه بعد عرض میکنیم. اون چه که در آن شأنیت ایجاد هیجانات شهوانی است اون حرامه. اما دو سه نکته رو اینجا با توجه داشت اگر این رو بپذیریم. یک نکته این که حمل این روایت و امثال اون بر شأنیت تهییج یک مدلول فهوایی را هم با خودش داره و اون تهییج بالفعله. اگر تهییج نوعی و شأنی محکوم به حرمت هست، پس تهییج بالفعل قطعا حرامه و قطعا مشمول تحریمه. این سابقا ما به این اشاره کرده بودیم و لذا میگفتیم که یکی از این دوتا حرامه، تهییج بالفعل ولو شعنن تهییج درش نباشه. بالفعل اگر ایجاد لذت میکنه، التزاز بخش شهوانیست، یا اینکه نه شعنن موجب التزاز میشه. چرا؟ برای اینکه روایت را حمل میکنیم بر التزاز شعنی و ما فیه استعداد لتهییج، این محرمه. منطقه عقل ما اینو میفهمه که اگر ما هو مستعد لتهییج محکوم به تحریم شد، به طریق اولا اونی که بالفعل داره تهییج میکنه محکوم به حرمته. و بین این دوتا هم من وجه دیگه، گاهی که یه چیزی شأنیت تهییج داره و اینجا مانعی مشکلی باش بر نخورده و رضا تهییج فعلی هم داره، گاهی هم از که تهییج استعداد تهییج داره ولی بالفعل نشده. از اون طرف هم ممکنه تهییج شهوانی شخصی موردی فعلی باشه، در حالی که نه نوع این هیجان ندارن. ممکنه کسی از نظر شخصی به لحاظ ترشحات، هورمون‌ها، اون شکل ارگانیزم بدنش هیجان غیر عادی شهوانی داشته باشه، اونم حرامه. لازم نیست که اون هیجان شهنی هم در اون باشه. اگر میان این وجوهی که گفتیم این وجه را بپذیریم و حمل بکنیم بر تهییج شأنی و نوعی که تناسبش هم با موضوع حل میکنه و با ارتکازات هم سازگار هست، اون وقت اینجا دو قاعده قابل استفاده است. یکی نظر و تماس با الغای خصوصیت سایر تماس هایی که در آن شأنیت و استعداد روشن عرفی برای هیجان شهوانی است، اینا همه میشه حرام طبق این تعلیل به عنوان یه قاعده کلی. دو که واضحه اینم نبود، ادله دیگه داریم ولی از این هم به روایت هم میشود استفاده کرد، این که هرچه که تهییج بالفعل شهوانی داره اون حرامه، نمیشه دنبال اون چیزی رفت که در آن التزاز و تهییج بالفعل شهوانی است، از فهوا استفاده میشه. و این دو بینشون من وجهه ولی دو قاعده است با دو مسب، یکی حرمت و کل ما فیه استعداد لتهییج، یکی هم حرمت و کل ما هو مهیج بالفعل. این دو قاعده میشه که این قاعده دوم از فهوا استفاده میشه و برمیگرده به همون قاعده التزازی که سابق بحث کردیم.
تو اگه منوج باشه قیاس اولوی چجوری برقرار میشه؟ قیاس اولوی چجوری که رابطه مطلق باشه تو
منوج؟ نه
اگه شأنی باشه هیچ شأنی نباشه ولی فعلی باشه دلیل حرمتش چیه؟
برای اینکه میگه شأن یه چیزی که احتمال و استعداد تهییج درش هست میشه بگیم این حرامه، ولی یه جایی که این استعداد نیست ولی بالفعل داره تهییج میکنه، نه میشه بگیم اون حرام نیست؟ عقل میگه نه. یعنی شما یه جمله میفرمایید که هیچ کسی به اون نمیتونه ملتزم باشه، شما میفرمایید که اگر منوج شد فهوا نیست، میگیم هست. اون نقطه محوری تهییجه، اون عقل اینجور میفهمه که استعداد تهییج را منشأ حرمت قرار داد. حالا اگر این استعداد نبود ولی خود تهییج بالفعل بود، میگه نمیشه اونا منشأ حرمت قرار نداد. از اون قاعده نیست در فهوا که باید مطلق باشه یا هر نسبتی، نه ممکنه منوج باشه. این دو قاعده است که این فهوا میشه همون قاعده التزازی که سابق بحث میکردیم. و این استعداد و شأنیت تهییج هم میشه یه قاعده ای که قابل خب توجه مسئله.
این لفظی قابل اثبات نیست، مثلا دلالت اقتضا فهوان خود لفظن روایت داره و حرمت فعلی هم هست.
خب حالا فرض گرفتیم که ما تهییج رو از لحاظ انصراف و برای حل اون مشکل تصرف کردیم، یعنی تهییج استعدادی، استعداد تهییج، وقتی این شد دیگه لفظاً نمیتونه دلالتی درست میشه، باید برد تو فهوا و البته دلالت فهوایی اینجا بسیار قوی است. خیلی خوب، این
استاد اینجا الان اشکال بر نمیگرده دوباره ما رفتیم سراغ این راه حل شعنی که مشکل رو حل میکنیم، ولی نتیجتا دوباره همون بالفعل ثابت شد. خب اشکال برگشت دیگه، اون استعدادی که شما میکنید دوباره برگشت.
نه اون از لحاظ لفظی ما نمیتوانستیم اینها رو با هم جمع بکنیم، ولی حل از لفظی جمع حل شد. و اونی که ارتکاز نمیگذاش همه اینا رو حفظ کنیم این بود که در مواردی ما نظر داریم در حالی که تهییج بالفعل نیست، و اگر این را بخوایم بر تهییج فقط بالفعل هم بکنیم اونا مشکل پیدا میکنه، ولی وقتی توسعه دادیم گفتیم مدلول مطابقی تهییج استعدادی و شعنی است دیگه، با اون شمول حرمت نظر نسبت به جاهایی که تهییج بالفعل نیست مشکلی نداریم، حل شد رفت. ضمن این که تهییج بالفعل هم اضافه میشه، صرف بودن تهییج فعلی در مدلول چه مطابقی چه به فهوا اون ضرر نمیزد، اونی که ضرر میزد حصر در تهییج فعلی بود، این حصر برداشته شد، مشکل از حصر پیدا میشد.
یه کسی بیماری داشته باشه که بیماری داره مثلا نگاه میکنه تهییج شهوت میشه، اونا حرام میشه.
بله دیگه، اون آره دیگه، ما میگیم که اونی که حرام است احد الامرین نیست که بینشون من وجهه، یکی افعال و تماس هایی که علل قاعده طبق تلقی عرف استعداد ایجاد هیجان شهوانی داره، دو اونجاهایی که بالفعل هیجان شهوانی ایجاد میکنه، اونجایی که این دوتا جمع بشن تأکد پیدا میکنه، یعنی اموری که استعداد تهییج و ایجاد التزاز داره و به این استعدادم فعلیت پیدا کرده، این یه تأکدی داره، ولی اگر از هم جدا بشوند اینا هر کدام حکم خود رو دارن به حرمت مستقل براشون مفروضه. این یک نکته. پس تا اینجا بعد از این که طرح مسئله شد، مشکل تبیین شد، راه حل ها بیان شد، میان راه حل ها این راه حل انتخاب شد، و بعد از انتخاب این راه حل اولین نکته‌ای که مطرح شد این بود که این مدلول یک مدلول فهوایی هم داره، و از این جهته که از این لما فیه من التهییج ما دو قاعده استفاده می‌کنیم. قاعده دوم که از فهوا استفاده شد میشه دلیل برای اون قاعده التزازی که قبل بحث کردیم. سابقا ما این روایت را نهمین دلیل برای قاعده التزاز قرار دادیم، تقریبا همین هاییست که اینجا عرض کردیم اونجا آوردیم، ولی تقریر اخیرمون دقیق تر و جامع تر. البته خب این یک مطلب. بعد از این که راه حل را تعیین کردیم در ذیل اون ملاحظه فرمودید، یک مطلب دیگر هم این است که خب حالا نسبت این با قاعده ریبه چیست؟ نسبت این مدلول اول که شأنیت تهییج شد موضوع حکم حرمت به عنوان قاعده، این قاعده با قاعده ریبه چه نسبتی داره؟ قاعده ای که اینجا از مدلول مطابقی بر اساس این ترجیحی که دادیم قابل استفاده است اینه، کل ما فیه شعنیت و تهییج، کل ما فیه استعداد لتهییج شهوانی محرمان، این قاعده. قاعده ای که الان داریم بحث میکنیم اینه که اون چه که در او خوف از عرض شود که وقوع در محرمه است، ما فیه الخوف من الوقوع فی المحرم. این یکی از معانی جا افتاده ریبه بود که مرحوم صاحب عربم در اینجا همین معنا را آوردن در اون مسئله 20 پرشاد که مسئله 27 اینجور بود، حالا تعبیر رو میخوام پیدا کنم. بله بله اینجور، بله همین پیدا کردم. در مسئله 27 اینجور فرمودن یجوز النظر الی نساء اهل الذمه بل مطلق الکفار ما عدم تلذذ و ریبه. این دو تا قاعده ریبه را معنا کردن، ای خوف الوقوع فی الحرام، نگرانی عقلایی از وقوع در حرامه در آینده، نگرانه که این نظر یا لمس یا هر چیز دیگری او را به حرامی بکشاند. این معنای جا افتاده این بود. البته طیفی از معانی را در آغاز بررسی قاعده ذکر کردیم، از تصورات گناه تا تمایلات تا خوف وقوع، که این اوجش این بود، خوف عقلایی وقوع در حرام بود.
این
ها را نیکنون با فیه اسکرده تحییش تحییش شهر
دو قسمه، یعنی
حلال داریم یا حرام. نه که حرامش دیگه، حرامشه. نه اون که از مناسبات و حکم موضوع خیلی واضحه که دیگه در اونو میگه، بعدم اشاره کرده و ما ید و الیه تحییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و ما لا یجمل. ادامه قشنگ مطلب رو روشن میکنه که اون حرام رو داره میگه.
آخرش میگه الا الذی قال الله تعالی و القواعد من النساء استثناشون میگه. همین روایت
نه خیلی تو این روایت نیست، روایت دیگه است. نه
تو مسائل ادامهش هم استثناشون میگه.
نمیدونم حالا نقلایی که ما داریم که نیست، حالا این از کجا نازل شد نمیدونم. خب حالا اون که واضحه که مربوط به محرمات و الا حلالش که بحثی نیست. بسیار خوب، مطلب دوم اینه که بنابر تفسیری که از روایت به عمل آمد، روایت میگه ما فی استعدادون لتعییج محرمون. اونی که ما داریم اینجا بحث میکنیم خوف وقوع در محرمه. اینجا نسبت این دوتا رو باید معلوم کرد، خیلی به هم نزدیکه. در اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه که اینا اصلا بر هم منطبقن. چرا؟ برای اینکه استعداد تهییج شهوانی حرام این هر جا باشه، یعنی اینکه از نظر عقلایی نگرانی وجود داره، طرف دقت بکنه ببینه که پس نگرانی از وقوع در حرامه. افعال و اعمال و رفتارهایی که در اون استعداد وقوع، استعداد تهییج شهوانی باشه، خب چیزی که در او استعداد تهییج شهوانی است، یعنی در اون نگرانی هم وجود داره. حالا ممکنه بالقوه باشه، ممکنه بالفعل باشه. اگر کسی دقت بکنه و حساسیت شرعی داشته باشه، دیگه همین نگرانی و عقلایی در امری که استعداد التزاز شهوانی ایجاد کردن هست به وجود میاد. بنابراین ممکنه کسی بگوید که این دو بر هم منطبقه، اگر منطبق شد دیگه میشه این شاید بهترین دلیل برای ریبه بشه، در حالی که تقریبا هیچ کدام از فقها این رو نیاوردن. این میشه بهترین دلیل برای اینکه حمل شد بر ما فیه استعداد لتهییج، این مفهوم روایت شد، منطوق روایت شد. و کل ما فیه استعداد لتهییج شهوانی ف فیه الخوف من الوقوع فی المحرم، جایی که استعداد هیجان شهوانی ایجاد کردن در او باشد، پس در اونجا خوفی هم هست، عقلایی این خوف. حالا ممکنه کسی خوف بالفعل نداشته باشه به دلیلی که بیغیرته یا به دلیلی که توجه نداشت، ولی اگه توجه بکنه خوف در او پیدا میشه. این خوف وقوع در محرم هم عرض شود که لازم نیست که بالفعل باشه، یعنی اونی که شأنیت خوف داره، شأنیت تهییج با شأنیت خوف بر هم منطبقه. بله،
شخص بیمار خوفش اوغلایی نیست، یعنی اوغلا وقتی که تو معرض مثل معرض قرار گرفتن بیمار قرار میگیرن
همچون خوف نه. ما الان اینو میخوایم بگیم در همه مواردی که استعداد عرفی برای تهییج وجود دارد، اونجا زمینه وجود خوف از وقوع در محرم هم هست.
ناحیه بیوهش عرض کنم، یعنی اگر خوف و اوغلایی گرفتیم در ناحیه بیوه، شخص بیمار خوفش دیگه اوغلایی نیست، ما یعنی فراتر
نه. میدونم شما اون طرف رو دارین میگید، من این طرفشو درست کنم تا برسیم به اون طرف. میخوام بگیم کل ما فیه استعداد لتهییج شهوانی فهوه ففیه الخوف من الوقوع فی المحرم، از این طرف هست. بنابراین این قاعده‌ای که این روایت داره افاده میکنه منطبق بر اونیست که خوف در وقوع محرم از جا هست، یعنی این قاعده خوف وقوع در محرم رو میگیره. در یعنی همه جاهایی که استعداد تهییج هست خوفم وجود داره، از این طرف تمامه. خب تا اینجاش به نظر شاد بحثی نیست، اما اون طرف قصه خوف وقوع در محرم، خوف وقوع در محرم اون هم منطبق بر اینه یا اینکه عامه؟ این بخش دومه. اینجا ممکنه کسی بگه که عامه، بگه که خوف در وقوع در محرم این عرض شود که همیشه اینجور نیست که شأنیت وجود داشته باشه، ممکنه یه جایی رفتاری برای عرف و نو شأنیت تهییج نداره، اما او به دلائلی درش این خوف وقوع در محرم پیدا میشه. اینم عرض شد که باید بگیم اینم مشمول روایت میشه، حالا یا به فهوا یا به الغاء خصوصیه. بله، برمیداریم برای اینکه میگیم هستی اصلی اون اینی که بره به سمت گناه، اون هستی اصلیه. ولی زال اگر شأنیت هم نبود ولی او شخصی یک احوالی درش بود که اون خوف و نگرانی بود، اونم مشمول این حکم میشه. از این جهت هست که بعید نیست که با این ترتیباتی که گفتیم بگیم این روایت شد عدل دلائل باشه و تطبیق بالاتری داشته باشه بر بحث خوف وقوع در محرم. این تقریری است که از این روایت میشه به عمل آورد. بنابراین جمع‌بندی ما از این روایت با این تحلیلی که انجام شد این است که تعلیلی که در روایت محمد بن سنان آمده است، دو قاعده‌ای که ما تا به حال صحبت می‌کردیم هر دو را افاده می‌کنه، هم قاعده حرمت التزاز شهوانی، هر عملی که در اون التزاز و قصد التزاز باشه و هیجان باشه، هیجان شهوانی باشه، و هم قاعده‌ای که هر چی که در اون نگرانی این است که او را به حرام بکشاند، خوف وقوع در حرام و سوق به هیجان شهوانی است. مطلق هم هست، حالا فقط هم زنا نیست که اون آخرین مرحله شه، انواع نگرانی هایی که نسبت به محرمات وجود داره در قاعده خوف وقوع در محرم میاد. این شاید از همه ادله سابق دلالت بیشتری داشته باشه.
استاد ریبه خوف فعلی
یا خوف شعنی؟ خوف شعنیه دیگه، چون خوف فعلی که نمیشه گفت. اگر کسی بیغیرته بگیم برای این آدم بیغیرتی حرام نیست ولی برای آدم باغیرت حرامه، اون یه قرینه لبیه واضح داریم که الخوف من الوقوع فی المحرم یعنی شعنی. اینم جز فروعاتی است که در پایان ادله بحث میکنیم. خب این ده دلیلی بود که تا اینجا ذکر کردیم. اگر حالا در خبر محمد بن سنان نکته تکمیلی داشتیم عرض میکنیم، اگر هم نشد یکی دو تا دیگه از روایاتی که محمد بن سنان، محمد مسلم گفتم سبق لسان، محمد بن سنان بود، هرچی در اینجا گفتیم عرض شود که ملاحظه کردید ممکنه یکی دو نکته تکمیلی داشته باشیم و به احتمال قوی بعضی از روایات دیگری هم که در فصول قبل گفتیم، مثل النظرت و بعد النظره، النظره نمیدونم سهم و من سهام ابلیس، شاد به اونها هم استدلالی داشته باشیم. صلی الله علیه و آله.